بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إلا سعيكم لشتى توفیقی است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار در پناه آیات بینات قرآن کریم و در محفل منعقد به نام نامی سیدت و نساء العالمین زهرای مرضی سخن خواهیم گفت. با توجه به اینکه این محفل در 3 صبح انشاءالله منعقد است، لذا من بحث هر هفته صبح جمعه رو سوره مبارکه توبه رو انشاءالله میگذارم برای هفته آینده ادامه و استمرار اون رو و سعی میکنم این سوره کوتاه موجز قرآن کریم رو در این 3 نوبت خدمت عزیزان بازگو کنم. اما سوره این که خواندیم و تلاوت شد، آیات ابتدایی و منقطع و کوتاه اون، سوره شریفه اللیل. این سوره مبارکه که در مجموع به جهت شمارگان خطی اگر حساب کنیم 8 خط است، اما 21 آیه. در عین اینکه این 8 خط است در صفحات قرآن، اما به شمارگان 21 آیه است. این ویژگی سوره مکی است، یعنی سوره هایی که قبل از هجرت پیغمبر مکرم اسلام نازل شده اند. ویژگی عمده از این سوره های مبارکه این است که حالت ضرباهنگ کوبنده ای در این آیات دیده می شود. جملات کوتاه اما متنتن و در این حال عمدتاً پیام های اعتقادی و بعضاً اخلاقی دارد. حکمی از احکام الهی هم کمتر دیده می شود در این آیات، بلکه عمدتاً بنیانهای فکری و اخلاقی رو خداوند در طی این سور و آیات مکی استوار می سازد. این سوره هم از همین گروه هست، به اضافه اون که باز در شمار سوری است که با حرف سوگند و قسم آغاز می شود، که این هم از ویژگی های سوره های مکی است به شکل عمومی. به دلیل اینکه سخن گفتن با قسم حالت مخاطب رو نشان می‌دهد. اگر ما با مخاطبی سخن می‌گوییم که با ما سر وفق و موافقت دارد، با نگاه پسندیده و رضا می‌نگرد به سخن ما، چه حاجتی به اون که کلام رو ما با پشتوانه سوگند و قسم آغاز کنیم. خداوند این گونه سور رو و این گونه آیات رو برای مخاطبانی میگوید که در موضع قبول نیستن چندان. حاجت به تأکید جدی کلام است، چه در زمان تخاطب، چه در طول تاریخ و در تمام دورانها. به همین خاطر در سور مکی که مخاطبان قرآن چندان باورمندانه به آیات شریف نمی نگریستند، لذا میبینیم که حضرت باری تعالی پاره از سور و آیات رو با حرف سوگند و قسم آغاز می کند و عمدتاً در اینجا از حرف واو به عنوان حرف قسم استفاده می شود، گاه هم از فعل قسم، لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد. فعل اقسم به کار برده می شود، سوگند می خورم من. اما در بسیاری از موارد باز هم کوتاه تر حرف قسم، واو و لیل، یعنی سوگند به شب، و شب رو خداوند مورد سوگند و قسم قرار میدهد. این 2 نکته به ویژگی در کلیات این سوره مبارکه اما برای اینکه خب لطافتی هم دارد و در این حال دلهامون رو هم متوجه میکند، یه شأن نزولی این رو با به اصطلاح اختلاف کمی در کوتاهی و بلندی مضمون، نه محتوا، یه مقداری با پردازش بیشتر پاره‌ای از بزرگان مفسرین، یه مقداری با قصار و کوتاهی بعض دیگر از بزرگان بازگو کردن به عنوان شأن نزول این سوره مبارکه. همیشه گفته این مسئله مبارکه عزیزان که شأن نزول یه مصداق بارز از حال و هوای سوره و آیه ایست که پیرامون اون وارد است و در این حال مدد می کند ما را به فهم بهتر و دریافت بالاتری از مضمون آیات و سور. من همون طولانی تر رو انتخاب کردم چون لطافت بیشتری دارد. این رو مرحوم طبرسی، این بزرگ مرد امام المفسرین، در تفسیر مجموع البیان نقل می کنند. البته عرض کردم حتی در کافی در خیلی از موارد شأن نزول چون جنبه استفاده اخلاقی داشته است نوشته شده. من همین قسمت رو سریعا در حد ترجمان بازگو می کنم. محضرم بارک عزیزان عن ابن عباس، حدیث از ابن عباس نقل می شود که ان رجلا کانت له نخلتون فرعها فی دار رجل فقیرن، کسی بود، همسایه‌ای بودند، غنی و فقیر. به متن شأن توجه بفرمایید که داره تقسیم میکنه با همون دلیلی که انشاءالله میخواییم این سوره رو به عنوان نگاه تقسیمی به جامعه مطرح کنیم. یعنی انسان ها همینند، سعی شتایی دارند که فاما من اعطا و اتقا، از اون طرف و اما من بخل و استغنا. حالا انشاءالله میرسیم به توضیحات این بحث، خواهیم گفت دقیق تر. کسی است که آقایی است توانمندی است و همسایه اون هم همسایه است فقیری است، درخت خرمای پربار خوش طعم لذیذی دارد که یه شاخه از اون خمیده شده است به درون خانه این همسایه فقیر. فی رجل فی دار رجل فقیر زی عیال، یه نخله رفته است اون طرف. و کان الرجل اذا جاء فدخل الدار و سعد النخله لیأخذ منها التمر فرعن سقطت تمر، این وقتی می اومد بره بالای درخت خرما خرمای خود بچیند، اون شاخه‌ای که فرعون داخل خانه این فرد فقیر بود تکان می‌خورد، خرماهای اون می‌ریخت. کجا می‌ریخت؟ درون خانه مرد فقیر. این بچه‌ها می اومدن حمله می‌کردند و خرماها رو ور می‌داشتند. فیأخذها سبیان الفقیر، این بچه‌ها بر می‌داشتند، بالاخره حالا خرمایی دیدن دیگه. فینزل الرجل من النخله حتی یأخذ التمر من ایدیهم، این آقا هم می‌اومد با شدت و با نهایت قدرت، احتمالاً حدیث هم می‌خوند، قال رسول الله الناس مسلطون على اموالهم، این مال من است و دست بردن در مال مردم حرام است، و احتمالاً این حدیث را هم می‌گفت و آیات شریف هم می‌خوند و این خرماها رو از دست بچه‌ها می‌گرفت. و گاهی حتی پیش می‌آمد فإن وجدها فی فی احدهم ادخل اصبعه حتی یأخذ التمر من فیه، حتی اگر این بچه‌ها در دهانشون هم برده بودند سعی می‌کرد از دهان اینها بیرون بکشد، یعنی به در آورد، اجازه خوردن به اینها نده. با این حد از بخل و شحناء نفس و خست و قلت عواطف انسانی. فشکر رجل الى رسول الله، این فرد آمد و به محضر وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی شکوایه برد، یا رسول الله ما چه بکنیم، بالاخره فرزندان ما تا ندیدن، اما وقتی دیدند با این وضعیت آیا چه باید بکنم من با این انسان. فکر شکر رجل الى رسول الله و اخبره بما یلقا من صاحب النخله فقال له النبی اذهب، پیامبر برخواستن گفتن بیا بریم ببینیم خبر چیست. و لقا رسول الله صاحب النخله، اومدن پیش صاحب خرما، فقال تؤتینی نخلتک المائلت التي فرعها في دار فلان ولکبها نخله في الجنه، گفتن اگر مرد معامله هستی بیا این خرمای درخت خرما تو از بیخوبون بده، ما به همون شاخش هم برای اینها بسنده میکنیم، اما من به ازاء این نخله نخله ای رو در بهشت به تو همین الان تملیک میکنم. خب این جمله رو شنید و فقال له الرجل ان لی نخلا کثیرا، نه من کمبود نخله دارم، من خرما زیاد دارم یا رسول الله، اما در این درخت خرما ان لی نخلا کثیرا و ما فیه نخله اعجب الی تمره منها، اما هیچ کدام از این نخلهای ما مثل طعم این درخت رو ندارند. این طعمی داره که دیگه این چیزی دیگری است. با کمال تأسف ما عرض نقد را به نسیه معامله نمی کنیم. خب خیلی آموزنده است دیگه، بالاخره خود شأن نزول هم لطائفی داره که من دارم عرض می کنم و رد می شم. ثم ذهب الرجل فقال رجل کان یسمع کلام رسول الله، یک کسی بود از اطرافیان شنید این سخن رو، گذارد پیامبر برن. بعد اومد پیش این بنده خدا گفت که فلانی بالاخره این چیه این قضیه ای تو؟ آیا حاضر نیستی؟ گفت مگر نشنیدی پیامبر چه گفتند؟ رسول خدا نخلهی بهشتی به من دادن، من قبول نکردم. گفت خب حالا اتورید و بیعها، آیا میخوای معامله کنی یا نه؟ اونم چیزی گفت که این بگه نه. گفت من 40 درخت خرما میگیرم، یعنی یک نخلستان میگیرم مثلا و این خرما رو میدم. تا که این جمله رو گفت گفت 40 نخله، فقال الرجل جئت بعظیم تطلب، چیز زیادی خواستی اما مشکلی نیست. ثم سکت عن فقال له انا اعطیک 40 نخله، فلان مزرعه فلان نخلستان من این 40 خرما از آن تو 40 درخت. گفت شاهد بیار که از حرفت بر نمیگردی. مردم را آورد و به اصطلاح ما شهادت دادند و مکتوب کردند که چنین چیزی هست. ثم ذهب الى النبی فقال یا رسول الله ان النخل قد صارت فی ملکی فهی لک، یا رسول الله من این درخت رو خریدم، تقدیم میکنم، میبخشم، هبه میکنم به حضرت عالی. فذهب رسول الله الى صاحب الدار، پیامبر اومدن خونه فقیر رو کوبیدن، فقال له ان نخلت لک و لعیالک، این درخت خرما مال تو و مال فرزندان تو که به طمع به این خرما مینگریستن. فانزل الله تبارک و تعالی و اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا. این صحنه که پیش آمد دیگه جایی است که یک تقسیم عینی اجتماعی رو خداوند مطرح کند و ماندگار در صفحه تاریخ بنهد. این زمینه شد پس بنابراین به عنوان شأن نزول نسبت به سوره مبارکه اللیل. خب با این مقدمات آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اللیل اذا یغشا، سوگند به شب، سوگند به شب، هنگامی که یغشا، کلمه یغشا، قشا، یغشی، تقشیه به معنای پوشاندن و فراگیری است، اما نه هر پوششی، نوعا پوششی رو میگوین که جامعیت داره در هر ابعادی که هست. غاشیه پوششی است که گستردگی بسیار زیادی دارد، چیزی رو فروگذار نمی کند. به همین خاطر از اسامی اون پدیده‌ای که به کل اناس سوف تدخل بینهم دویهیت تصفر منه الاناملو، هیچ انسانی نیست، هیچ جمعی نیست که بر ایشان وارد می شود، داهیه این که انگشتان دستشون رو زرد می کند و سفید می کند در انتها و کبود، یعنی مرگ. به مرگ که پوشش فراگیر دارد، انک میت و انهم میتون، در کلام عرب القاشیه می گویند. مرگ قاشیه است به دلیل وسعت و پهنا. پس تقشیه، غاشیه، غشا و یخشی، این فعل کلن یه عمومیتی رو در استتار رو پوشش میرسن. و لیل ازا یخشا، سوگند به شب، هنگامی که کاملا پوشش میدهد و استتار و فراگیری دارد. خب استعذار دارید که در قرآن به اجزاء زمان سوگند بسیار یاد شده است، به تمام پدیده، به کل زمان بفرمایید. اگر عصر رو به معنای تمام عصر بدانیم، تمام زمان بدانیم، و اونگاه اجزا اون روزها اون رو نمیدانم، لیل اون رو عرض به خدمت عزیزان، نهار، بخش های مختلف زمان همیشه مورد سوگند قرآن کریم واقع شده است، به دلیل اینکه مهمترین و عظیمترین پدیده این که خدا در اختیار ما انسان ها قرار داده است زمان است. یعنی افعال و اعمال ما زمان و ما زمانی هستیم. پدیده زمان است که به رفتار و اعمال ما مفهوم میده و الا بدون زمان ما سرمایه‌ای برای ارائه کردن نداریم. و توجه به اهمیت آن، به گذار زمان، به دریافت لذت‌ها و لحظه‌های زمان از مهمترین دقت‌ها و توجهات در قرآن کریم است. و خیلی هم عجیب است که مردم مانند بسیاری از موهبت‌هایی که دارن و توجه به حق و باطن این محتوا ندارن، یکی همین مسئله زمان و پدیده زمان است که انسان‌ها چندان التفات و توجه جدی به اهمیت شیوه گذران اون و محتوای اون ندارند. این هم نکته بسیار غریبی است. به همین خاطر بحث رو با زمان آغاز می‌کند. اما واللیل اذا یغشا، سوگند به شب هنگامی که فراگیری دارد. گاهی عرض کردم به دوستان اگر ما کمی تفتن کنیم، زیرکی به خرج بدیم، بسیاری از واژگان قرآنی را به لغت‌نامه نیاز نداریم. میتونیم از خود قرآن معنای واژه قرآن رو بپرسیم. مانند اینجا و لیل اذا یغشا. لیل در لغت یعنی ما یغشا، آنی که میپوشاند و زیر پوشش قرار میگیرد. و نهار اذا تجلا، حالا میگیم به ظرافت بیشتر، و سوگند به روز هنگامی که تجلا، جلوه‌گری میکند، پرده برمیدارد، ضوء و ضیاء و روشنی اون پراکنده میشود. پس لیل یعنی پوشیدگی و استتار، نهار یعنی انجلا و آشکاری. یعنی خود لغت رو هم قرآن برای ما معنا میکند. گذشته از مفاهیم جنبی اون، خود واژه هم اصلا مشخص میشه از خود قرآن. نیاز به زحمت زیادی مراجعه به قاموس و امثال اون نداریم. خب سوگند به شب هنگامی که فراگیری دارد، استزار دارید چه چیزی رو میپوشاند؟ نفرمود خداوند. وقتی نفرمود یعنی چی؟ باز عمومیت بیشتر، یعنی همه چیز رو، یعنی اعمال را، افراد را، امکنه را، همه چیز رو. شب یه حالت فراگیری و پوششی دارد که همه چیز رو بخش تاریک میپوشاند و زیر چتر تاریکی خود قرار میاد. قرار میده. حالا این بعدی رو بگیم. و نهار اذا تجلا، و سوگند به روز. لیله خودش اصلا به معنای تاریکی است دیگه. نهره به معنای روشنی است دیگه. سوگند به نهار و روز هنگامی که انجلا میکند، جلا میده، تجلا، پرده برمیدارد، آشکاری در اون دیده میشود، جلوه‌گری میکند، همه چیز رو روشن میکند. درست. خب این تقابل زیبایی که در اینجا دیده می شود، این تمام زندگی ما انسان هاست عزیزان. این تناوب و تنوع، این که خداوند روز و شب رو چنین تنظیم می کند و حاکم می کند، به یه نظم مقبول، معقول، طبیعی، پایداری رو در زندگی ما انسان ها حاکم می گرداند. شب با فواید اون می آید، آرامش رو در زمین و زمان و جان انسان حاکم می کند. آرامشی که شب به وجود انسان می دهد، انسان رو مستعد تمام تلاش ها و استمرار زندگی می کند. روز فضای کار و تلاش و معیشت گشوده می شود، آدمیان مستعد تلاش و پویایی و جویایی می شوند. و نهار معاشا، در قبال اون که خداوند شب رو سکن و تسکین قرار داده است. یه نظم طبیعی و ساعت مقرر طبیعی رو در وجود انسان‌ها و جامعه انسانی، و بفرمایید در جامعه انسانی، نه در حیات مجموعه زمین انسانی، حیوانی و گیاهی اون حاکم می‌کند. شب و گیاهان، شب و حیوانات، شب و انسان‌ها، هر کدام فصل مجزایی است برای جویایی و برای بررسی کردن عوائد و فوائدی که در دل اون نهفته است. پس سوگند به تمام عظمت شب از جهت طبیعی، قرار گرفتن شب، حاکم شدن، چرخش شب، نظم آن، آمدنش، رفتنش، نسبت به روز، اختلاف اللیل و نهارش، تکویر شب و روز، ایلاج شب و روز و تمام تعابیری که خداوند در قرآن دارد. و بارها بنده خدمت عزیزان اینها رو موشکافی کردم، وارسی کردم و مطرح کردم محضر مبارکتو. و سوگند به روز با تمام برکات و با تمام فوائدی که برای زندگی انسان ها دارد و با تمام عظمت علمی که در دل آمده شد و اون وجود دارد. سوگند به شب و تمام رازهایی که در دل شب نهفته است. سوگند به شب و تمام ناله های شبانه. سوگند به شب و تمام نجواها و زمزمه های شبانه. سوگند به شب و تمام ناله های مظلومانه شبانه. سوگند به روز و تمام فریادها و تمام تجلی‌ها. سوگند به روز و تمام شکوفایی ها. سوگند به روز و تمام تلاش های جانانه و مردانه. سوگند به تمام اینها که رو می شود و آشکار می شود. خیلی اینها میشه بازش کرد و دامنش داد و گفتگو کرد پیرامونش. اما نکته دیگری رو عرض کنم اینجا که بالاخره این شیوه تعبیر و تعریف هم در قرآن باز زیبایی و حلاوتی دارد که در آیه بعدی هم میبینیم و ما خلق الذکر والانثا و ما خلق الذکر والانثا. ما میتواند مای مصدریه باشد، یعنی سوگند به آفرینش مذکر و مؤنث، یا ما سوگند به فاعل باشه، یعنی ما مای فاعلی است، بالاخره مای مصدریه نیست، موصول فاعلی است. و ما خلق الذکر والانثا یعنی سوگند به اون کسی که مذکر و مؤنث رو آفرید. حالا توضیح میدم این بحث مذکر و مؤنث رو، اما این نکته‌ای که از همینجا نگذریم بازگو کنم اینه که ببینید در اینجا تضاد و تقابل و چه تعریف میشوند، یعنی در تقابل شب و روز، تاریکی و روشنی، خداوند میخواد خیلی چیزها رو بشناساند به انسانها. یعنی خود این تضاد تقابل ها تو خلقت و آفرینش تعریف میکنه، زشتی ها و زیبایی ها، درد ها و عافیت ها، بالاخره حسنات و سیئات، این تقابل ها خودش کاملا وجه تعریف میشه به این یک سنت الهی است تو وجود. پستی ها، بلندی ها، گودی ها، آسمان، زمین، دنیا، آخرت، این تضاد و تقابل ها وجه معارفه و تعریف حقایق برای انسان هاست که از این قاعده در میارن عقلا. میگن تعرف الاشیاء به ازدادا، میگن هر چی رو به ضدش دقیقا با نگاه ضد شناسانه میتوان اون سوی قضیه رو شناخت. و لیل ازا یخشا، کسی که خوب شب رو بشناسد روز رو هم خوب میشناسد. و نار ازا تجلا، کسی که روز رو خوب بشناسد شب را هم خوب میشناسد. و به بیان اگر کسی شب خوبی داشته باشد روز خوبی هم دارد، اگر کسی روز خوبی داشته باشد شب خوبی هم خواهد داشت. و در این تضاد و تقابل، التیام و توافق دست میدهد. اونگاه فرمود و ما خلق ذکر و انثا. خب کلمه ذکر و انثا معنای لفظی و لغوی اون رو میدانیم، هر دو به معنای آهنند، چون انسان معدنی است. چون رسول خدا فرمود الناس معادن، مردم معدنند. یعنی چی معدن؟ چه خصوصیتی دارد؟ ویژگی معدن یعنی جایی که عنصری فلزی، حالا زی قیمت باشد مانند طلا، کمتر قیمت داشته باشد مانند نقره، کمتر قیمت داشته باشد یا بیشتر از اینها باشد، اورانیوم باشد، هر چه باشد، یه عنصری است که در اینجا کاملا مدفون، کاملا ذخیره شده است، آماده اینه که بیاند این رو پالایش کنن، استخراج کنن، به در بیارن و بهره برداری کنن. الناس معادن، انسان ها معدنند. الناس معادن و که معادن الذهب و الفضه، خیارهم فی الجاهلیه، خیارهم فی الاسلام. قانون هم کلی است. انسان ها معدنند مانند معدن طلا و نقره. اونها که در جاهلیت این معدن بتونستن بشناسن شدن خوبان جاهلیت، اینهایی که در اسلام بتونن معدن وجودشون رو کشف کنن میشن خوبان اسلام. انسان یه چنین حالتی رو داره. اما کار با معدن الان تو دنیا از چالشی ترین کارها واقعا کار صنعت معدن هست یا نیست؟ یعنی الان واقعا کار کردن در معدن بیشترین سختی رو در بین نظام کاری دنیا داره. تلفاتش هم از همه اتفاقا بیشتر و ساعت کارش کمتر و یه حالات خاصی داره، ادبیات ویژه‌ای داره دیگه. کار در معدن و بسیار سخت و پرتوان و فضاها و تونلها و غیره و بکوب و برو و پایین. و خود این کلمات نشون میده که تو وجود انسان و ما آدمیان عزیزان خداوند این ذخایر رو قرار داده، اما کار هر که نیست که بتواند اینها رو درست استخراج کنند، پالایش کنند. کار کسانی است که سر کار در معدن دارند، استعداد این رو، یعنی پسند این رو، پایداری و استقامت چنین چیزی رو دارن، بعد حالا میتونن برون بکشن از وجود خودشون تمام اون داده های الهی و توانمندی هایی که حق در نهادشون قرار داده است. این یک. خب به همین دلیل به زن و مرد، اصلا کلمه مذکر و مؤنث رو میگم، حالا ممکنه این در حیوانات حاکم باشه، در نباتات و در انسان ها که ما بود انسانیشو داریم میگیم، هر دو به معنای فلزه. اصلا ذکر و انسا در لغت عرب به معنای فلز هر دوش. به لغت مراجعه بفرمایید. منتها با این فرق، به پولادهایی که آب دیده اند، چکش خاری بیشتری دارند، سختی پذیری بالاتری دارند، دیرتر میشکنند، ذکر گفته میشه در کلام عرب. به فولادهایی که فولادند اما شکنندگی بیشتری دارند، انس گفته میشوند، که کلمه ذکر مرد جنس نرینه از این لفظ گرفته می شود و جنس مادینه از اون لفظ گرفته می شود. هر دوشون اینها آهنند، هر دوشون در سودای زندگی آهنین وجودند، اما یکی مقاومت بیشتری دارد در قبال چکشخاری و صدمات لطمات و اون دیگری مقاومت کمتری دارد. این لفظ رو عرض کردن. خب خدا سوگند یاد می کند به خودش که خالق انسان و به اصطلاح مذکر و مؤنث است، یا سوگند یاد می کند به آفرینش مذکر و مؤنث، با همون دو معنایی که عرض کردم. خب این هم مورد قسم خداست. بالاخره این تقسیم، این تنوع، وقتی که قرآن میگه مذکر و مؤنث یعنی چی؟ یعنی زوجیت، یعنی سبحان الذی خلق الازواج کلها، یعنی قادر. همیشه اشاره کردیم محضر مبارک عزیزان، زوج تا کلمه زوج رو گفتید، معنای دقیق علمی و لغوی که تداعی به ذهن می کند دو چیز است: تکمیل و تکامل. زوجیت مقدمه است برای تکمیل و آنگاه تکامل. تو حیوانات زوجیت تکمیل و تکامل، در تکامل حیوانی، در گیاهان تکمیل و تکامل، تکامل نباتی، و در مورد انسان هم همینه. این مزاج خلقت، قاعده آفرینش است که خداوند این دو جنس رو برای تکمیل و تکامل آفریده است. لذا نهاد خلقت نهاد زوجیت پذیر است. اساسا خلقناکم از واجا، این در نهاد وجود و انسان ها هم نهفته است. حالا خصوصیات و رازهایی که در وجود مذکر و خصوصیات و توانمندی هایی که در وجود مؤنث قرار داده است، باز این هم دنیا در دلش مطلب است. و ما خلق الذکر والانثى. اما همینجا قبل از اینکه ادامه آیه رو من بگم، و اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا، یه ارتباطی داره درونی و پنهانی با قسم بعدی که و ما خلق الذکر و الانثى. یعنی میبینیم که بالاخره یک لف و نشر مشبشی اینجا دیده میشه. بعد از اینکه اسم شب و روز رو خداوند برد، مذکر و مؤنث رو که میآورد، اینها هم همون شب و روزند. به نوع اینها هم همون تشابه با شب و روز رو دارند، همان گونه که کار کرده شب تسکین است و لیل سکن است، خداوند شب رو سکن قرار داده است، خداوند در وجود زنان هم خاصیت تسکین، آفرینی و ایجاد آرامش بسیار فزونتری از مردان قرار داده است. اینو بارها در مباحث ویژه اشاره کردم که بالاخره اون چیزی که انسانها را آرام می کند عزیزان، جان و دل انسان از جهت عواطف انسانی، با یه پدیده است که قرار می گیرد، ثبات پیدا می کند، زنجیر می شه، بست می شه، می ماند، گریزپایی نمی کند، و اون هم محبت. زنجیر محبت است که انسانها رو کاری می کند که دیگه دست و پایی نزنند و از کمند هم نگریزند. این کمند محبتی است که انسان رو زمینگیر می کند و نگاه می دارد. آرام میکند انسان را از بیقراری ها. و خداوند این توانمندی رو به زنان فزونتر از مردان داده است، توانمندی ابراز محبت، محبت آفرینی و جذب محبت، چه هنگامی که نقش مادری رو ایفا میکنند، چه هنگامی که نقش فرزندی را یا نقش همسری را. این توانمندی در وجودشون فزونتر از مردان دیده میشه. این سکنه و تسکینی است که شباهت به شب دارد. و جالب این که شب رو خداوند لباس مطرح میکند، از اون طرف هم هنه لباسون لکم و انتم لباسون لهنه، باز اینم لباس است. در اینجا هم این تعبیر وجود داره به شکل اشتراکی. و از سوی دیگر انسا فرمود و نهار ازا تجلا، روز و اون پرده‌دری روز و جهنم نهار معاشا، اون معاش روز، باز این با چی تناسب دارد؟ بالاخره در نظام اقتصادی اسلام اون پویایی، جویایی، دویدن، کوبیدن، زدن، بستن، گرفتن و تمام این تلاش های اونچنانی عمدتاً بر دوش مرد است در نظام اقتصادی اسلام، با اون تعریف اقتصادی خودش و همون الرجال و قوامون علی النساء به معنای تفسیری دقیقی که بارها گفته شده است. این هم در دل و نهار ازا تجلا دیده میشه. یعنی یک پیوند درونی بین آیه 1-2-3 کاملا دیده میشه که این هم باز لطافتی است که از دل آیات به در می آید. درست. خب این قسم ها بود. حالا این قسم ها رو برای چی خورد خداوند؟ مقسمون به، یعنی آنی که به آن قسم یاد میکنیم. مقسم اونی که قسم یاد میکنه. خداوند قسم یاد کرد. به چی قسم یاد کرد؟ به شب، به روز، به مذکر، به مؤنث. چهار قسم اینجا خورده شد. خب قسم که یاد میکنن یه مقسمون له داریم، یعنی آنی که برای آن قسم یاد میکنیم. همین قسم های عرفی بیارزشی که ما به کار میبریم که بار حقوقی و بار فقهی هم نداره، همینی که به ارواح خاک پدرم چنین و چنان، به جان عزیزتون مثلا این کار را میکنیم یا نمیکنیم که هزار وعده خوبان یکی وفا نکند. خب همین قسم هایی برای یه چیزی است، قصدی است، اون چه مقسم الله ما. حالا اینجا خداوند قسم یاد کرد که چه چیزی رو بازگو کنه. ان سعیکم لشتا. چقدر عجیبه این آیه. ان سعیکم لشتا، هر آینه سعی شما انسان ها شتا. حجیب من قبل از این که این آیه رو بگم یه بار دیگه مرور دیگه بکنیم از اول سوره. ظاهر آیه این بود که سوگند به شب با پوشش های اون و پوشیدگی های اون، سوگند به روز با پرده گشایی های اون و آشکاری ها، سوگند به آفرینش زن و مرد. حالا اون شب و روز و در کار گلاب و گل حکم ازدی این بود، این شاهد بازاری و آن پرده نشین باشد، اینا هست همه. بعد مثل این که این صورت قضیه است. بالاخره اون چه بنده عرض کردم، دارم لفظ و ظاهر ماجرا را خدمت عزیزان میگم، اما چه شبهایی به شهر دیده است عزیزان. سوگند به تمام این شبها که گذشت و سوگند به روزهایی که به شهر دید و خواهد دید و میبیند. چه شبهایی گذشت بر انسانها که انسانها سر در گریبان خودشون بردند، اما طول این شب ممکنه 80 سال شد، شد شب حاکمیت ظلمانی و تیره بنی امیه. و بشر روزها دید و نهار ازا تجلا، ولو اینکه این روز 4 سال 9 ماه بیشتر طول نکشید، اما شد روز حاکمیت علوی و نهار ازا تجلا. چه شبهایی و چه روزهایی این چنینی در طول تاریخ بوده است و خواهد بود. به همین خاطر در روایات ما از باب تأویل آیه شریفه و لیل ازا یخشا را به بعض از همون سالهای ظلمانی و اونچنانی تفسیر کردن، اشاره کردن از درون مایه سوره. و نهار ازا تجلا را هم بنا به تأویل بگویید، حتی اشاره فرمودن به اون روزهای روشن، با اون دوران و روزگارانی که ازا تجلا، هنگامی که بیاید و روشنگری خودش رو بر وجود جامعه انسانی ارزانی کند چه ها خواهد شد. تعویل فرمودن و منطبق کردن به دوران طلایی نورانی با برکت وجود نازنین حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه شد. این هم از محتوا و درونمایه آیه شریفه توسط معصومین البته استفاده شده است. و ما خلق الذکر و الانثى فرمود ان سعیکم لشتا، بدانید که سعی شما انسان ها شتا. کلمه سعی آشناست برای دوستان، تکاپو. اگر بخوایم ترجمه فارسی شیک زیبایی براش بگیم یعنی تکاپو. خیلی خوب است فارسیه دیگه، سعی و سایی بودن و اینا، اما پارسی رو پاس بداریم. بریم شد تکاپو کجا به کار میبرید؟ جایی نیست که کسی کاری انجام میدهد، نه، جایی است که داره چه میکند؟ بیش از حد معمول، یعنی یه مقداری تلاش رو جدیتر کرده است، داره فزونتر کرده است. طبعا ما انسان ها در زندگی همین حالت رو داریم، بالاخره ما در حال تکاپو هستیم، در این خاکدان این سون سون میزنیم و در حال سعی. اما قرآن میگوید ان سعیکم لشتا. کلمه شتا جمع شتیته، شتید، شتت، التفرق و التباعد، جدایی فاصله گرفتن میشه شتته، شتته. آیه دو نگاه دارد، یه نگاه اجتماعی یه نگاه فردی، من هر دوش رو عرض میکنم. ان سعیکم لشتا، انسان ها، بشریت، چرا اینقدر تفرق و تشتت؟ چرا سعی شما متشتته؟ چرا شما هر کدام ساز خودتون رو میزنید؟ چرا این سعیتون رو یک سو متحد نمی کنید؟ بالاخره الهکم واحد، خدای شما یکیست، ابتداتون یکیست، انتهاتون یکیست. الناس من جهت تمثال اکفاء ابوهم آدم و الامه حواء. شما یه پدر مادر دارید، یه اصل و نسب دارید، همتون بالاخره یه فطرت در وجود شما حاکم است، یه عقل رو خدا در وجودتون قرار داده است، یه جوهر مشترکش رو. ان سعیکم لشتا، این چیست این اوضاع و این وضعیت؟ چیه این؟ چرا این تشتت ها؟ چرا این اینسونسو زدن ها؟ چقدر این رنگ های متنوع ناجور بیرنگ؟ ان سعیکم لشتا، ممکنه گله گله اجتماعی باشد، بعد این گله اجتماعی رو بیارید خردترش کنید. فرض کنید امروز به دنیای اسلام و مسلمان ها بگید ان سعیکم لشد، چرا هر کدوم ساز خودتون رو میزنید؟ هر کدوم تو هوای خودتون هستید؟ بالاخره شما مشترکاتتون اونقدر بسیار است که اگر به مشترکات توجه و اخذ کنید، بعد بدونید متفرقاتتون هم تبدیل به اشتراک خواهد شد. اگر از نقاط مشترک شروع کنید، افتراق و تمایز را هم میتوانید تبدیل به اشتراک کنید. نمیایید این رو بپذیرید ان سعیکم لشد. اما شاید بعد اخلاقی که استفاده میشه بعد فردی آیه شریف است. ان سعیکم لشتا، استدعا میکنم خوب دقت بفرمایید. بالاخره این سعی و تلاش انسان به یه جایی منتهی میشود، یعنی یه مقصدی داره هر کوششی که انسان دارد. قرآن این هشدار رو میده بعد از اون قسم ها که انسان ها نگران این پدیده باشید که این سعی و تلاش و تکاپوی شما در یک جهت و در یک مسیر واحد مقبول معقول لازم جهت دهی نشده باشد، یعنی کار به اونجا بکشد که ای صد دل یک دل دل یک دل کن. یعنی اینکه هر روز توی وادی باشید، هر روز زیر یه بیرق سینه بزنید، هر دمی هوای یه سو داشته باشید، هر لحظه متغیر و متلون باشه افکارتون، این همتهای خودتون رو مصروف به یک جهت نکنید. چون نیچه کم از بد فزون به، چون نیچه کم از بد فزون به، زیفن به جهان ز زیفنون به. هر روز تو عرب های اصطلاحی دارن میگن ان لک فی کل قدر مغرفه، میگن تو در هر دیگی یک ملاقه میزنی، این اصطلاح اوناست. خیلی ها رو میبینید تو میدان ورزش، امروز این ورزشن فردا اون ورزشن، تو میدان علم امروز از اینجا فردا اونجا، هیچی نمیشن تویش کدومش، تو تجارت امروز این کار رو تسوق میکنن میچشن فردا اونو، تو مسائل اخلاقی همینطور، شعارشون اینه که زهر چمن که رسیدی گلی بچین و برو. نه آقا، برین بالاخره این همت ها وقتی جهت خودش رو پیدا کرد، موفق ترین انسان ها در طول تاریخ انسان‌هایی بودن که سعیشون رو جهت‌دار کردن، از این در و اون در زدن، رفتن به حقیقت پیوستن. انسان‌هایی که این تشتت و تغییر و فکری و اولا جاش تو ذهنه، این پراکندگی‌های ذهنی، پراکندگی‌های فکری است که پراکندگی خارجی در وجود انسان ایجاد. نظم و انضباط فکر، انضباط ذهن، انضباط عقیده، بعد میشه انضباط عمل. انسان در یه مسیر درست منظم دقیقی حرکت میکنه و بدونید این سعی پشت سعی میاد و انسان به هدف و مقصود خودش خواهد رسید. موفق ترین انسان ها اونایی که همم خودشون رو ردیف کردن، همت هاشون رو جهت دار کردن، لذا تلاششون عاملی شد در راه تثبیت شخصیتشون و نیل به اهداف بلند و خواسته های مترقی که در فکرشون و نظام ذهنشون وجود داشت. ان سعیکم لشتت. چرا اینقدر تشتت و پراکندگی؟ چرا مسیر درست رو انتخاب نمی کنید؟ چرا استفاده بهینه نمی کنید از وجودتون، منابعتون، ذخایرتون و توانمندی هاتون؟ این به عنوان گله مطرح شد. حالا در این تشتت و تفرقه خداوند بنا دارد دسته ای رو، جمعی رو و جماعاتی رو معرفی کند. فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا. دیگه شروع میشه دو گروه اجتماعی فعلا از یه زاویه مورد تقسیم قرار میگیرن که برمیگرده به شأن نزولی که اول خدمت عزیزان بازگو کردیم. فاما من اعطا و اتقا، اما اون کسی که اعطا، عطا می کند، می شکند زنجیرهای بخل رو، دهش دارد، داد و دهش دارد و اتقا. اینجا مقداری سیاق کار عوض شده دیگه، که وارد بحث بشم طولانی میشه، میگذارم برای فردا. اما ما توقع داشتیم که بفرماید فاما من اتقا و اعطا، هر کسی که متقی باشه و عطا کنه چنین و چنان. میگه هر کسی که عطا کنه و متقی باشه، اول انسان متقی میشه بعد عطا میکنه، یا اول عطا میکنه بعد متقی میشه؟ اول تقواست بعد اعطا. اینجا عکس شده. چه سریست در این نگاه این چنینی و نکات زیبایی که وجود داره، رابطه اعطا و تقوا. و دیگه انشاءالله بگذارید که منظرم بارا که عزیزان ادامه بحث رو فردا با فرصت وقت بیشتری انشاءالله مطرح کنیم و بازگو کنیم. اما من میخوام حالا در این قسمت پایانی اول دعا کنم و بعدم از همین آیه استفاده بکنم. بذارید بگم بعد انشاءالله. ببینید، فرمود و لیل ازا یغشا و نهار ازا تجلا و ما خلق الذکر و الانثى. من تفسیر نمیخوام بگم الان، دارم استفاده ذوقی میگم، تام تفسیری نباشد به ما در اینجا. اگر بنا باشه یه شب و روزی رو ما بهش قسم بخوریم و که از دل اون شب و روز یه مذکر مؤنث در بیاد به اون قسم بخوریم، ذهن شما کجا میره؟ جز اینه که بگید صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، صلی الله علیک یا ابا الحسن، یا امیر المؤمنین. کدوم شب لیل تر از پهنای وجودی فاطمی که مادرمون فاطمه فرمود لیلة القدر است؟ لیله دیگه، اونم چه شبی؟ لیلة القدر خیر من الف شب. لیله قدر مصطفی، قدر لیالی علی، بر دل عارفان زده مهر و محبتش شرر. لیله قدر مصطفی، قدر لیالی علی، بر دل عارفان زده مهر و محبتش شرر. ندیده دختری زمان به نزد باب خود چو، که بوسه ها زند ولی به دست دختری پدر. که بوسه ها زند ولی به دست دختری. صبح دمی اگر رسد نکهتی از سرای او، مسیح را زنده کند هر که نمایدش اثر. خاک رهش اگر شود سرمه چشم گمرهی، چو بوزر او رها شود ز آفت هوا و شهد. یارا اون عبیاتی که دوستان بزن شنیدید خوندیم و شاهده علاست او، عقل نخست هست، او چه خانم و چه ناممش، لیسه که مثل ها بشر. به صبح حشر، بله اون مخلص و پایان کلام است که انشاءالله میداریم شامل حال همه ما باشن. به حشر انصاری اگر فاطمه دست گیردد، بهشت پاک سرمدی تو را مقام و مستقر. و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا، این شب و روز است که میشه تکمیل و تکامل خاندان علوی. دوست توانمندم جناب آقای دکتر محمد حسین ساکت در تهران این سفر که بودم میفرمودن که پارسی زبانان جمع شده بودن در پاکستان یک دو ماه قبل از سراسر دنیا. نه خانم می اومدن شروع کردن مقاله ای رو خوندن و بازگو کردن از امریکا و اونچنان شیوا پیرامون این جمله بود کل مقاله شون که چرا به فاطمه و معبی ها می گویند. اثبات دلالی سندی و بعد هم محتوای این فرمودن ایشان. بحث خانم تموم شده رفتم جلو. خب احساس کردم دیگه با این محتوا بحث دیگه. گفتم که شما شیعه هستید؟ گفت من مسلمان نیستم. گفت من کاتولیکم. گفت من کاتولیکم، من اصلا مسلمان نیستم، شیعه و سنی باشم. همون فهمدن مقاله رو که میخون خودش ام معبی ها وقتی این تکمیل و تکامل دست میده میشه نخل امامت، میشه ام معبی ها. یعنی اون ریشه‌ای که ابر رو نگه میداره چیه؟ این نخل دیگه، میشه ام معبی ها. و ما خلق الذکر و الانثی، کدوم مذکر و مؤنث رو پیدا میکنید که زیر یه سقف با هم زندگی کنند و چنین زندگی و چنین برکاتی از این خانه محقر آنها به در بیاید که الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه باشه، الحسن و الحسین امامان باشه قام و قعدا. اما تأسف که ان سعیکم لشتا، اون دلدادگی، اون توجه به این خانه آنگونه که باید و شاید نیست. دلها این طرف اون طرف می رود، قبله خودش رو گم می کند. به جای اینکه دست در این ظلم دوتا ببرد، به جای اینکه توجه به این خانه بکند، به جای اینکه توجه به این مذکر و مؤنث این شب و روز، خب این سون سو زدن دیگه نتیجهش میشه تفرقه و تشتت. خداوند سبحان دلهای ما رو بیش از بیش با مقامات بلند فاطمی آشنا بگرداند.